أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قوما ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعض مطالب مربوط به سوره معارج که سؤال شده بود ممکن است که در اثنای همین سوره مبارک نوح مطرح بشه. در این سوره که محتوای این هم اصول دین است و نشانه آن است که در مکه نازل شد، از رسالت نوح سلام الله علیه سخن به میان آمد که فرمود انا ارسلنا نوحا. اصل رسالت عامه را در پایان سوره مبارکه نساء مبرهن فرمود. در اونجا فرمود ما انبیای فراوانی فرستادیم برای هر ملت و نهلتی، برای هر عصر و مثلی حجت الهی را تمام کردیم تا هیچ کسی علیه خدا احتجاج نکند و نگوید به این که ما که نیازمند به راهنما بودیم چرا برای ما راهنما نفرستادی. در سوره مبارکه نساء آیه 164 به بعد از آیه 163 سوره نساء این است که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. فرمود ما برای تو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی فرستادیم، چه این که برای نوح و انبیای بعد از نوح هم وحی فرستادیم. در آیه 164 فرمود به این که رسولی هستن که ما نام اونها رو بردیم و رسولی هستن که نام اونها رو نبردیم، برای این که نه در از خاور دور خبری بود نه از باختر دور. اون روز های منطقه آسیای غرب آسیا یا به اصطلاح خاورمیانه جمعیت همینجا بودند. هیچ وسیله‌ای نبود که انسان از خاور دور یا باختر دور خبر بشود. لذا در دو جای قرآن کریم فرمود که قصص عده‌ای از انبیا را ما در قرآن ذکر نکردیم. یکی همین آیه 164 سوره نساء است که فرمود و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. ما قصه پیامبر رو نقل میکنیم که اثر تبشیر و انذار ظاهر بشه، اثر اطاعت و کفر ظاهر بشه، بعد به جامعه بگیم فسیر و فلعرض فنزر و فنزر و فنزر رو بررسی کنیم. اما اگر در خاور دور باختر دور اون دایش اطلس اون طرف اقیانوس کبیر یه انبیای آمدن، چه این که آمدن پیامبرانی راهنمایانی فرستادیم و اقبال و ادباری داشتن، شما چگونه میتونید تحقیق بکنید؟ لذا هم در این سوره نساء و هم در بخشای از سوره مؤمن و غافرون ها فرمود که بعضی از انبیا قصصشون در قرآن آمده، بعضی ها هم نیامده. این تو روایات که 124,000 کمتر یا بیشتر پیامبر آمد، خب قصص 25 نفر در قرآن آمده دیگه. رسولا لم نقصص هم علیک. خب این انبیایی که در خاورمیانه یا به اصطلاح غرب آسیا آمدن، و کلم الله و موسی تکلیما رسولا مبشرین و منذرین، این رسولا عام از اونهایی که ما قصصشون رو در قرآن گفتیم یاد نگفتیم. این برهان عقلی است که ما برای هر ملت و نهلتی حجت فرستادیم، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. این برهان عقلی است دیگر. عقل اونقدر قدرت دارد که در عین حال که فقیر محض است و عبد صرف است، به خدا بگوید که تو که ما را آفریدی، ما که سفر طولانی در پیش داریم، نه از گذشته خود با خبری، نه در آینده بعد از مرگ میدونیم کجا میریم، حتما باید راهنمای فرستی. اگر راهنما نفرستی، این نقص در دستگاه خلقت معاذالله است. فرمود ما انبیا فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. این بعد مستحضرید که ظرف است، ظرف مفهوم ندارد، ولی اگر در مقام تهدید باشد مفهوم دارد، یعنی مردم بعد از آمدن انبیا هیچ حجتی ندارند، و اگر انبیا نمی آمدند بشر بر خدا حجت داشت. این عقلانیت وحی است، وحیانیت عقلی است. عقلی که وحی را می شناسد و می داند وحی ضروری است و تنها در اختیار ذات اقدس اله است، با خدا احتجاج می کند که ما که نمی دونیم کجا می ریم، تو چرا راهنما نفرستادی؟ البته همه این احتجاجات در فصل سوم است. فصل اول که منطقه ذات است، منطقه ممنوع است. فصل دوم که صفات ذات است، که عین ذات است، منطقه ممنوع است. ما با ظهور خدا، فعل خدا، تجلی خدا که الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه کار داریم. عقل اونقدر قدرت دارد که با خدا گفتگو کند، بگه چرا پیغمبر نفرستاد؟ در قیامت هم به خدا میگوید به این که ما که نمیدونستیم بعد از مرگ همچی جایی میایی، تو که ما را آفریدی چرا راهنما نفرستادی؟ رضا فرمود ما حتما باید پیامبر میفرستادی و حتما هم فرستادی، کار ما تمام شد، وظیفه شما مونده است. اینه که در سوره مبارکه نساء فرمود رسالت ضروری است، نبوت ضروری است و رهبری الهی ضروری است، به خدا کار خودش کرده تا کسی احتجاج نکنه. از همون قسمت قسمه نوح و امثال نوح را به تدریج در آیات قرآن کریم ذکر کرد. فهمو طبق اون اصل کلی که النبوتو ضروریتون لا ریب فیها، ما نوح را فرستادی. در تعبیر انا و انها گاهی عظمت اون مقام باعث است، گاهی فرشته هایی که زیر مجموعه تدبیر الهی هم به عنوان مدبرات امر در اجرای مأموریت سهمی دارن، لذا با متکلم و الغیر یاد بکند. حالا یا تفخیم است یا با حضور مدبرات امر است. انا ارسلنا نوحا الى قومه، تعبیر قوم هم یه تعبیر عاطفی است. گاهی انبیا از قوم خودشون بودن، گاهی انبیا از قوم خودشون نبودن. اونا که از قوم خودشون بودن برادر قومی و قبیلگی بودن، اونا که از قوم خودشون نبودن برادر انسانی بودن. انبیایی بودن که از قبیله خودشون نبودن، مثل لوط و امثال ذالک. اما اگر در این گونه از موارد تعبیر یا اخی یا میکنن، یعنی برادر انسانی. در اینجا وجود مبارک نوح را برای قوم فرستادن، گرچه در همون سوره مبارکه نساء فرمود به این که رسلا مبشرین و منذرین، اینا آمدن برای تبشیر و برای انذار، برای هر دو. اما اون نیروی که اثر بخشتر است مسئله انذار است، یعنی مسئله شوق به بهشت اونقدر اثر ندارد که خوف من النار اثر دارد. لذا در عین حال که قرآن کریم تبشیر و انذار را وصف همه انبیا می‌داند، اما در هیچ جا وصف اونها را منحصر در تبشیر نکرده که این انت الا مبشر، این انت الا بشیر، ولی حصر در انذار شده انما انت منذر یا انما انا منذر، این انت الا منذر، با اینکه تبشیر یقینا در کارشون هست، اما چون اثر بخشی انذار خیلی بیش از اثر بخشی تبشیر است، لذا گاهی به صورت حصر فرمود انما انا منذر، انما انت منذر، قم فانذر، نفهمد قم فانذر و بشر، فرمود قم فانذر. اینجا هم فرمود انا ارسلنا نوح الی قومه که چه بگوید چه بکند، ان انذر قومک، با اینکه تبشیر هم توش هست به قرینه همین جمله بعدی که فرمود یؤخرکم، این تبشیر دیگه، با اینکه تبشیر درش هست اما کارآمدی انذار بیش از کارآمدی تبشیر است. ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، اینا اگر به همین کفر و شرک و الحاد ادامه بدن بالاخره عذاب دامنگیرشون میشه، قبل از این که عذاب الهی دامنگیرشون بشه اینها را انذار بکن که این برنامه ها را انجام بدن. چی بگو؟ اون که چی بگو را وجود مبارک نوح عملا گفته و اعلام کرده، معلوم شده که رسالتش اینه، قال یا قومه اینی لکم نذیر مبین، من از طرف ذات اقدس اله مأمور شدم و نذیر روشنگری هم هستم. مبین بیان اینه که حرف ها مخلوص نیست، حرف هایی که در هم از پیچیده است بیان نیست، لذا حرف مب حیوانات رو میگن مب، چون اینا رو بهیمه میگن چون حرف هاشون مب همه معلوم است چی داره میگن. حرف هایی که مرزبندی است، این جمله معنیش معلومه، این جمله معنیش معلومه، این جمله معنیش معلومه، بین دارد یعنی مرز دارد، این رو میگن بیان. بیان آن است که بین دلیل و مدعا، بین این جمله و جمله دیگر، بین این مطلب مثل که مرز داشته باشه، بین داشته باشد، اگه بین نداشته باشد میشه مبهم، اما چون بین دارد میشه بیان، مبین، مبین، تبیان، همه اینها در صورتی که مرزبندی باشه بین کلمات و جمله ها. و فرمود من یک نظیر مبینم، حرف من روشنه، مدعای من روشنه، دلیل من روشنه، نتیجه حرف منم روشنه، اینی لکم نظیر مبین. خب چی میخوای از شما، چی میخوام، دستور الهی چیست؟ اول ان اعبدوا الله، موحد باشید، مسئله الحاد و شرک و اینا رو بذارید کنار. بعد اصل عبادت که شد تقوا، چون تو روایات میناسی که رأس الاخلاق، التقوا رأس الاخلاق، اولین حرف اخلاق را تقوا میزند. تقوا اینه که آدم یک سفری داشته باشد، چون این تای تقوا که جزء کلمه نیست، اصل این کلمه وقواست، چون باب وقعیه است، وقعیه یعنی خودش حفظ کرده، این واو که هست شد اون تا به جای نشست شده تقوا، وگرنه تای تقوا جزء کلمه نیست. وقوا یعنی وقایه، سفر رو میگن وقایه، کسی که سفر دستشه میخواد نسوزه، خطر به اش در نرسه، میگن تقوا دارد، یعنی وقایه دارد، یعنی سفر دستشه. تقوا این که در از سومو جنه یعنی سفر دیگر، مجن و جنه سفر، مجن جنه اینا نام سفره، کسی که سفر دارد از آتش محفوظ است، از سومو جنتون من النار، فلون عبادت جنتون من النار، فلون عمل خیر یعنی سفر آتش است. اگر کسی با تقوا باشد وقایه دارد، سفر دارد، نمی سوزد، این است کلی بعد از اون توحید. بعد خب جزئیاتی دارد، مسائل شخصی دارد، یک نظام حکومتی رهبر میخواهد، با کی صلح کنن، با کی بجنگن، کی صلح کنن، کی جنگ کنن، نظام تجاریشون، اقتصادیشون، سیاسیشون، روابطشون، یه رهبر میخوان. اون رهبر را فرمود و اطیعونه. مسئله این که ذات اقدس الهی در قرآن فرمود به این که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، تمام جزئیات را که قانون اساسی بیان نمی کند، مسائل شخصی را، مسائل جزئی را رهبر تعیین می کند، امام و پیغمبر تعیین می کند. فرمود رضا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اما حالا این تثلیث را می فرمود سامان می دهد. درست است که می گیم اطیع الله یک و اطیع الرسول دو و اولی الامر سه، اما همین آیه نورانی که صدرش مثلث است، وسطش مثنی است، ذیلش توحید است. فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اما حسابتون جمع باشد که سه تا مرجع ما نداریم. دومی و سومی هم اولی برمیگردند. این صدر آیه مثلث است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بعد فرمود این کی موفق است اینا رو اطاعت بکند؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اگر تو این سومی که اول الامر است اختلاف کردید، یا در موارد دیگر، مرجع دوتا، مرجع دیگه اول الامر نیست، مرجع خداست و پیغمبر. فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. باز اینجا سوال هست که رسول مطاع به ذات است؟ فرمود نه، اول تثلیث، بعد تثنیه، در زیرش توحید است. فرمود درست رسول باید اطاعت کنید، اما حرف اول و آخر رو خدا میذارد، ذالک لمن یؤمن بالله والیوم الآخر، اصلا سخن از رسول نیست. پس اون تثلیث به تثنیه تبدیل شد، این تثنیه به توحید مبدل شد، تا معلوم بشه هر بالعرضی باید به ذات برسد. حرف اول و آخر ذات اقدس اله بذارد دیگه، چون خود رسول هم عبد اوست، خود ائمه علیهم السلام عبد اوست. اینجا هم فهمد به این که درست است که اصلش عبادت الهی است، اون تقوا به عبادت الهی برمی‌گرده، اطاعت از نوح سلام الله علیه به اطاعت برمی‌گرده. این انذار محض نیست، تبشیر رو هم به دنبال دارد. فهمود این من قبلا یعتیهم عذاب علیم، این یه انذاریست. اما این که فرمود یغفر لکم یک، یغفر لکم من ذنوبکم یک، و یؤخرکم الی اجل المسمى دو، اینا تبشیر دیگه. اسلام همین کسی که موحد شد، توبه کرد از الحاد و شرک، تمام گناهانش بخشوده می شود. همه مشرکین که سالیان متمادی بت پرستی کردند، همین که توبه کردند، شهادتن جاری شدند، الاسلام یجب ما قبل، تمام گناهان بخشوده شد. اینی که در سوره مبارکه انعام به مانند فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه. در اون آیه فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به یک، و یغفر ما دون ذلک دو، لمن یشاء. فرمود شرک بدون توبه بخشیده نمی شود، نه اینکه با توبه. تمام مشرکین با توبه بخشیده شدن. الیوم هم هر مشرکی با توبه، با انابه، با اجرای شهادتن بخشیده می شود. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه. اما اون که فرموده و یغفر و ما دون و زالکه، یعنی بی توبه، بی توبه می بخشد. اما اونجا به نحو موجبه جزئی است، چی رو بی توبه می بخشد؟ و یغفر و ما دون و زالکه، اما لمن یشا. لمن یشا ما نمیدیم کیه که لطف خدا بکند کار خیش. نکته سر یه وقت از ایکسی برادر شهیدی، پسر شهیدی، این لطف الهی است دیگه، یه لغزش هایی که دارد بی توبه می بخشد. این معنیش ها موجبه جزئیه است، یعنی موجبه قضیه محور است که در قوه مجید جزئی است. منتهای بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه دارد که تمام کارهای خدا حکیمان است. سبحان من یا لا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که با هیچ توسلی نمی شود تو یک کاری بکنی که حکیمانه نباشد. هر وسیله‌ای که انجام میدن در مسیر حکمت تو باید باشد. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، باید توسلی بخواهی معاذ الله خدا کار غیر حکیمانه بکند، این چنین نیست. این که فرمود و یغفر ما دون ذالک لمن یشا، حتما حکیمان است. حالا جانباز بود، شهید بود، پدرش خوب بود، مادرش خوب بود، خودش خوب بود، او رو خود خدا میدونه. اما در سوره مبارکه غافر و اینها فرمود به همه بندگان شرق و غرب عالم اعلام کنید لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خود ذنوب جمع است، با الف لام آمده، فرمود تمام گناهان را خدا میبخشد. خب اونجا که فرمود لا یغفرن یشرک به، اونجا که فرمود لا یغفرن یشرک به، چون سیاقش به لسانش به مفادش به محتواش بی توبه است. اینجا محور بحث توبه است، لذا برس فرمود و انیب و الی ربکم و اسلموا له. حالا که او همه گناهان را با توبه میبخشد پس توبه کنید دیگر. بنابراین این که جمع محلا و الف لام آورده ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان عالم قابل بخشش است، هیچ گناهی نیست که قابل بخشش نباشد. هم ذنوب جمع است هم الف لام، منتها راهش توبه است دیگر. الیوم هم هر مشرکی، هر کمونیستی، هر ملحدی توبه کند، شهادت این جاری کند، مقبول دیگه. بنابراین توبه اون عامل تدهیر است. این که میگن آب توبه، آب توبه، خود توبه آب است که آدم پاک میکند. وگر اونها جز مستحبات دیگه، آدم رو به قبله بشینه و یه آب توبه دم بزنه بخوره، اینا خب جز تشریفات توبه است. وگر نه یک اراده شکست ناپذیری از گذشته پشیمانند، آینده جبران میکنن، هر دو نبشش لله هست، میشه توبه. همین دیگه، اونجا که ذات اقدس اله تهدید میکند مالی بی توبه است. اونجا که پیشنهاد رحمت میدهد که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، لذا فرمود و انیبوا الی ربکم و اسلموا له. حالا که تمام گناهان با توبه بخشیده می شود دیده. پس اونجا که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه. اونجا که فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشا، یعنی بی توبه، منتها مشیتش بوده. اونجا که فرمود همه گناهان قابل بخشش است، یعنی با توبه. اینجا هم وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود بیایید اطاعت کنید، توبه کنید، تمام گناهانتون بخشیده میشه. این قانون الاسلام و یجب و ما قبله که قاعده جب یا از قواعد فقهی ماست همینه. یعنی چون کفار مکلف به فروع هم هستن مثل مکلف به اصول، برای این که در خیلی از آیاتی که قبلا خونده شد، حالا یه تو بحث فقه بود یا اینجا، که در قیامت یه عده رو که به جهنم رفتن فرشته ها ازشون سوال بکنن ما سلک کن فی سقر، چرا جهنمی شدید؟ اینا گفتن لم نکن نتی المسکین، لم نکن من المسلین و کنن نکزی و یوم الدین، ما نماز نمی خوندیم، قیامت منکر بودیم. خب اگر چنونچه کفار مکلفه به فرو نباشن که در جواب ملائکه نمیگن ما چون نماز نخوندیم آمدیم این جهنم، اینا میگن ما کفر داشتیم، عقیده بد داشتیم، یک عمل بد داشتیم، دو حالا سخت و سوز دامنگیر ما شد. لم نکن نطعم المسکین هست، لم نکن من المسلین هست، پس معلوم میشه اینا هم مکلف به اصولن هم مکلف به فروع. نه دیگه، چون درد بکنن نکذب به یوم الدین، ما میگفته معاذالله قیامت نیست. خب اگر چون چه مسلمان باشه که مسلمان قیامت رو قبول دارد، منتها معصیت کرده است. نه، گاهی واجب عینی است، گاهی اگر زکات باشه که واجب است، خمس باشه که واجب است، کفار و فدیه باشه که واجب است، اینا که واجبات. اگر یک کسی گرفتار است، همسایه او فقط میداند که این گرسنه است، واجب یعنی واجب، عینی یعنی عینی، برای همسایه واجب عینی است که بخورد. اگر 5-6 نفر بدونن میشه واجب کفایی. این کمک مستحب مال انفاق زائد بر رو رمق حیات است. یک کسی حالا یه وامی داره، میخواد انسان بهش کمک میکنه، پولی میده که مشکل وامش حل بشه، خونه تهیه کنه، با مانندان. اما کسی گرسنه است، بر دیگران واجب یعنی واجب. اون کسی که اطلاع داره، هیچ کس با خبر نیست، میشه واجب عینی. چند نفر با خبره میشه واجب کفایی. این جزء دستورهای بین المللی قرآنه. میفهمید ولو کافرم باشی، این که میگفتم ولم نکون نطعم المسکین، مال کفار دیگه. به کفار در قیامت میگن چجور شده به جهنم افتادی؟ میگن ما قیامت قبول نداشتیم، فقرا رو کمک نمی کردیم، نماز نمی خوندی. بله، اینجا مجرم اعم از کافر و کسی که جرمش به اعتقادات برگرده، این فرد کامل مجرمه. کسی که جرمش به معاصی دیگه برگرده، فرد متوسط یا ضعیف مجرمه. در پایان این جوابی که به ما سلحکم فی سقر دارد اینه که لم نکم المسلین و کنا نخوز و ملخائزین و کنا نکذب و به یوم الدین. خب مجرم همه این اقسام رو شامل می شود، ام از کافر و مسلمان معصیتکار. بنابراین کمک به فقرا جز دستورهای بین المللی اسلام است. این که فرمود مباح و لا ذکر البشر یعنی حقوق بشر دیگه. اینی که در سوره فرقان فرمود نذیرن للعالمین یعنی حقوق بشر دیگه. به جهانیان وجود مبارک پیامبر، پیامبر جهانیان، انا ارسلناک للناس کافه. خب اینا برنامه های بین المللی اسلام است. منتها اگر کسی کافر بود و مسلمان شد، طبق قاعده ای که در خود اسلام است، الاسلام و یجب و ما قبله، تمام گناهان او بخشده میشه. اما گناهانی که منشأش خود اسلام است، اسلام گفته این زکات را، اون کفاره را، اون دیه را، اینا باید بدی، نداده. اما یه سلسله حقوقی که اسلام امضا کرده، نه اینکه اسلام آورده باشه. یک کسی مال ما خریده، یه جنسی را اقتصادی خریده، نیستی خریده، بدهکاره. حالا که مسلمان شد نباید زکات و خمس نباید بده، اما این مال مردمی که باید بده، چون این مال مردم رو که اسلام نیاورده، اسلام امضا کرده. فهمود اوفو بالعقود لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل رو که اسلام نیاورده، این بیان امضایی اسلام هم. مال مردم رو کار بهش نداشته باشی. حالا اگه کسی نسیه مال خریده بعد مسلمان شده، بگه من اسلام رو یجب و ما قبله، اون چرا که خود اسلام آورده مثل خمس، زکات، دیه، کفاره، زکات فطر، اینا بله انسان کسی اسلام آورد دیگه بدهکار نیست. اما اون حقوق مردمی که اسلام امضا کرده، اسلام نیاورده، این رو انسان باید بپردازه دیگه. خب پس این یغفر لکم تبشیره. بعد فرمود عمر طولانی هم میکنی. ذات اقدس الله برای هر کسی دو تا عمر مشخص کرده است که اگر این بیراه رفت عمرش کوتاهه، به راه رفت عمرش طولانیه. هم مسائل بهداشتیش رعایت کرد، هم مسائل اخلاقیش و صله رحمش رعایت کرده، احترام پدر و مادر رعایت کرده، احترام به ضعیف او رعایت کرده، اینا عمر طولانی میکند. فرمود اگر شما ایمان آوردید به دستور خدا، ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعونه عمل کردید، همه گذشته های شما را میبخشد یک، و عمر طولانی هم به شما میدهد دو، که یؤخرکم الی اجل مسمى. و اگر چنون چه این چنین نبود، خب نه مغفرتی در کار است نه عمر طولانی. خدای سبحان دو تا اجل مشخص کرد برای هر کسی، که اگر این بیراه رفت عمرش کوتاهه، به راه رفت عمرش طولانیه. اما در جهان ابهام نیست، بالاخره سرانجام چی می شود رو خدا می داند. لذا فهمد و اجل المسمن انده، برابر ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، اجل مسمى ثابت. ما نمیدونیم که زید عمرش چقدره. برای هر کسی ذات اقدس اله دو تا راه معین کرده، این عمر طولانی این عمر کم. همون لوح محفوظ اجل مسمى است که معید لوح محفوظ دیگه، چون فرمود اجل مسمى اند الله است. و آیه که دارد ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی، یعنی لوح محفوظ دیگه. خب پس پیش ما معلوم نیست، پیش ما معلوم نیست که این زید عمرش طولانیست یا عمرش، برای اینکه این اگه شرایط سری رحم را رعایت بکند، مسائل بهداشتی را رعایت بکند، عمر طولانیست. اگر مسائل بهداشتی رعایت بکند ولی اهل سری رحم و امثال دارک نباشه، باز عمرش طولانی نیست. اگر همه این شرایط رعایت بکند عمرش طولانیست. برای ما اگر و مگره. اما بالاخره چی میشه؟ فهمد و اجل المسمن اندهو، بعد فهمد ما اندکم ینفد ما اند الله باقی، اجل محفوظ است و لوح محفوظ است و ما میدونیم این شخص تا کی هست. و اذا جا اجله لا یستأخر ساعتا ولا یستقدم، هیچ تخلف پذیر نیست، مثل مسائل ریاضی است. خب لا یستأخر معلوم هست، اما لا یستقدم یعنی چی؟ چون دارد اذا جا اجل، اگر اجل آمد دیگه جلو نمی افتد، یعنی چی؟ اجل که الان آمد، اجل که الان آمد جلو افتاده است، معنا ندارد. دیروز که اجل نبود که بمیره که. و پس چرا فرمود وقتی اجل آمد جلو دنبال نداره؟ میفرمود این رو فهمیدید که جلو افتادن محاله؟ وقتی اجل امروز بیاد دیگه جلو افتادن محال، یعنی محال. این رو فهمیدید که جلو افتادن محاله؟ دنبال افتادن مثل جلو افتادن. ما این رو گفتیم برای که بفهمید دنبال افتادن مثل جلو افتادن محاله، وگرنه اجلی که الان آمده معنی نداره که اجل این آقا امروز آمد این دیروز مرد، یعنی معقول نیست. نه که معقول است ولی مصلحت نیست. همون تاره این رو میفهمید که جلو افتادن معقول نیست، دنبال افتادن هم اینطوره، چون کارهای ما مثل کارهای ریاضیه. تو حکمت متعالیه روشن شده، ثابت شده که جهان مثل حلقات عدد ریاضیه. این تیشتی تنها عجل نیست که، کارهای دیگه هم همینطور است. هر وقتی قضای الهی آمد لا یقدم و لا یؤخر. این بزرگواران که در حکمت متعالیه تلاش و کوشش کردن، اصرار اونها است که جهان مثل حلقات عدده. این عدد پنج را ای کسی بین چهار و شش برداره، این رسواست. کجا میخواد بذاره؟ حالا این بیت المال را یا با نجومی یا با اختلاس گرفته، کجا میخواد بذاره؟ این خیال بکنه از اینجا به جای دیگه برده، مثل که عدد پنج را بین چهار و شش گرفته، این تو دستش میمونه رسوا میشه. باور نکردن نظم عالم را، فرمودن هیچ چیزی جلو و عقب نمیشه، همه کل انا و کل شیء خلقناه به قدر. الان رسوا نشد 20 سال بعد رسوا میشه. خب بالاخره میبینن بین چهار و شش یه چیز خالیه دیگه، میگردن پیدا میکنن. این آقا که بین چهار و شش این عدد پنج گرفته، کجا میخواد بذاره؟ هیچ جای عالم جای این نیست. مال حرام هم همینطوره، خیلی کار میخواد تا آدم بفهمه باور کنه که عالم مثل حلقات ریاضیه. خب چرا این رسوا میشه؟ برای اینکه چیکار میخواد بکنه؟ یه جا از این جیب به اون جیب، از اون جیب به این جیب، بالاخره به دنبال پنج میگردن پیداش میکنن دیگه. هیچ جای عالم جای پنج نیست مگر بین چهار و شیش. انا کل شیء خلقناه بقدر، اینقدر عالم منظم است چی مثل حلقات ریاضی است. لذا فهمون تفاوتی دور نیست. یه حرفی منظر بی خود گفت تا جبران نکرد تو فان در جا خواهی کردن فان در سر جاش بگن آبرو ببخشید یعنی گذاشتم سر جاش. اگر خلاف کرد آبروی کسی رو برد این عدد پنج تو دستش تو جیبش از این جیب به اون جیب از اون جیب بالاخره یه وقت رسوا میشه. هیچ ممکن نیست کسی با آدم در بیفته به رسوا نشه. اینقدر منظمه و ابروی در راست بودی کج بودی اینقدر عالم منظمه. انا کل شیء خلقناه به قدر همه اندازه دارد میده کل شیء عنده به مقدار. بنابراین ابهام پیش ماست ولی پیش ذات اقدر در لوح محفوظ بالاتر پایینتر همش مشخص است. کل شیء عنده مقدار است یک و اجل مسمن عنده این صغرا ما اندکم ینفد ما اندالله باغ نورا. پس ما اندالله اندالله رابط ثابته. پس ما نمیدونیم که به لرزه عمر چقدره. ذات اقدسلا دو تا راه بهش داد که اگه بخوای عمر طولانی بکنی اینه عمر کوتاه بکنی اینه. همه رو به ما گفته دیگه چی عمر کم میکنه چی عمر زیاد میکنه. هم مسائل بهداشتی رو به وسیله پزشکان محترم ما گفته مسئله اخلاقی رو به فقها ها و علما و بزرگان ما به ما گفته را مشخصه. اما سرانجام چی می شود او می دونه و در لوح محفوظ هست و همان که آمده لا یا تأخیر لا یقدم و لا یؤخر. لذا فرمود اگر این کار رو بکنید هم گناهان گذشته شما بخشوده میشه هم شما رو به اجل مسمی می رساند. خب این تبشیره دیگه. پس با همونی که تو سوره مبارکه نساء فرمود رسولان مبشرین به منذرین منتها انذار اثر بخشتر است. هم به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قم فانذر هم به نوح فرمود انا ارسلنا نوح الى قومه ان انذر. با اینکه بشر هم توش هست به قرینه همین تعبیرات تبشیری دیگه اما از انذار اثرش بیشتر است. ان اجر الى اجر مسمى ان اجر الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الا يؤخر خب بنه بیان عادی است اما اونجا در اذا جاء اجرهم لا يستقدمون ساعتا ولا يستأخرون یعنی تقدمش که محاله که مثل که به دو تا بگید دو تا پنج تا. خب اجلی که نیامده اثر کنه یعنی چی؟ یعنی محال. همون طوری که جلو افتادن عجلی که نیامده محال است دنبال افتادن عجلی که آمده هم محال است. اون آیات دارد که اذا جا عجلهم لا یستقدمون ساعتم راستدمون. اینجا اون لا یستقدم رو ندارد فرمود اذا جا عجلهم اذا جا لا یؤخر لو کنتم تعلمون. والحمد لله.